بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم رحمت الله. دوستان فرمودن که چون سالگرد صدور پیام امام در سالگرد حج خونین سال 66 بود در سال 67 و همینطور قضیه پذیرش قطعنامه 598 و صلح با عراق و پایان جنگ 8 ساله، ما در او با نکاتی رو تقدیم بکنیم و این بس ناظر به گذشته نیست، بیشتر ناظر به آینده است. این پیام بیش از این که یه پیام خاص تاریخی ناظر به اتفاق 30 سال پیش باشه، یک شبه مانیفسته برای انقلاب و جمهوری اسلامی. اولین پیام پسا جنگه و در سالگرد اتفاقی که در مکه افتاد و چیز بسیار عجیب و بیسابقه که اصلا تا به حال همچه اتفاقی نیفتاده بود. 400 و اندی حاجی رو فقط به جرم براءت از شرک و ظلم و اعتراض به آمریکا و صهیونیسم و اینا به خاک و خون کشیدن در حرم امن الهی. این در تاریخ یه همچه اتفاقی اصلا هیچ وقت سابقه نداشت. تو مکه جنگ شده بود بعد از اسلام، قبل از اسلام. نمونه بارزش جنگ حکومت یزید با عبدالله بن زبیر، بعدن هم باز اتفاقاتی افتاده، اما اینجور اتفاق که صدها نفر حاجی رو با دست خالی فقط برای که اظهار براءت از کفر رو استکبار میکنن شهید کنن، که بیش از 300 تاشون حجاج ایرانی هن و بقیه از کشورها و ملیتهای دیگه که به اردوگاه انقلاب ملحق شدن. و اتفاقا این خون باعث نشر و گسترش بیشتر پیام انقلاب به امام شد در جهان اسلام. و بیشتر ما داریم راجع به آینده صحبت میکنیم و اینکه امام اینجا دوباره تعریف صحیح از مذهب، از دین، از حج، از عبادت، از مکتب رو بیان میکنه. میشه گفت یکی دوباره در اواخر عمر شریفش یک جمع‌بندی از مواضع انقلاب اسلامی در حوزه تعریف دین، تعریف حج و همینطور تعریف سیاست داخلی و خارجی و جمع‌بندی پیروزی‌ها و عبرت‌هاست. با این پیام الهی آیه 27 سوره فتح شروع میشه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین، که خداوند حقیقت اون خواب و مکاشفه رسولش رو آشکار کرد که شما مؤمنین یقینا به خواست خداوند در امنیت کامل و با عزت وارد مسجد الحرام خواهیم شد. و پیام فتح مکه است. امام اینجا دوباره اشاره میکنه، میگه ما از آل سعود انتقام خواهیم گرفت و از اربابش آمریکا و دوباره مسجد الحرام آزاد خواهد شد و ما با جشن پیروزی رو در مسجد الحرام بدون آل سعود خواهیم گرفت. این انقلابی کارو خواهد کرد. اون فصل اول اصلا دوباره تعریف کنیم، یعنی دو تا تعریف امام میگه ما داریم از حج، از عبادات الهی، عبادات جمعی اسلامی. حج هم دو تاست خلاصه، حالا به تعبیر دیگه، حالا امام تعبیر امام نیست ولی تعبیر روشنی است، حج ابراهیمی داریم و حج ابراهامی، ابراهام لینکلن، حج آمریکایی. گفته یکی از آقایون مسئولین کشور در دهه آخر دهه 70 که شهید ابراهام لینکلن شهید شده. ما شهید کم آوردیم دیگه، قسم به خون شهید ابراهام لینکلن خورده شد، رئیس جمهور همجنس باز بردداری که برد فروشی رو در جنگ داخلی قدرت بین شمال و جنوب که شمالی ها تجارت بود اقتصادشون، جنوبی ها زراعت و بیشتر متکی به برده و به معنی تاکتیک. و اینکه اصلا در حج 66 چه گذشت، مسئله چی بود، امام اولا برای که تحریف نشه و بمانه در تاریخ و خود این یک منشأی باشه برای که هر سال یادآوری بشه، یه تبیین و توضیح میده برای هر نوع سوال و ابهام یا تحریف احتمالی. میگه یک سال گذشت از یک فاجعه، از حجاج بیدفاع رو، زائران موحد رو، و اینا خودشون کشته نشدن. از همون خط سطر اول پیام امام میگه قاتلینشون رو بشناسید و فراموش نکنید. به دستور مستقیم آمریکا بود و به دست صفاکان آل سعود. فردا نگید سالگرد بگیرید برای شهدای حج ولی نگید قاتلینشون کی بودن. مثل ژاپنیا هر سال برای قربانیان بمباران اتمی سالگرد میگیرن ولی اسم آمریکا رو نمیارن. امام میگه اینجوری نشه برای شهدا هر سال مجلس بگیرین ولی نگین کیه. ذکر مصیبت که میکنید به یزید این دوره اجاره کنید. میگه اتفاق ساده ای نبود، شهر خدا و خلق خدا در بهت و حیرتن هنوز. چی بود اصلا؟ یعنی چی؟ مهمانان خدا رو کشتن، به خاک و خون کشیدن، بهترین بندگان خدا رو، چون اغلب این شهدا یا جانباز بودن یا پدر و مادر شهدا بودن یا بچه‌ای بودن که فاصله دو تا عملیات تو جنگ آمده بودن حج که دوباره برگردند برای جهاد و برای شهادت. امام میگه یه همچین کسانی رو کشتن، فقط حرم رو به خون سرخ نکردن، جهان اسلام رو به خون شهدا سرخ کردن. فقط مسلمین نباید عزادار باشن، تمام آزادگان جهان ولو غیر مسلمان باید عزادار باشن. جنایت کوچک نبود. این اولین عید قربانی بود که مسلمان ها شهادت فرزندان ابراهیم رو در مسلخ حق و در خانه خدا جشن گرفتند. میگه امسالی که حاجی های ما دیگه نمیان، این سال دیگه حاجی های ما تا دو سه سال نتونستن بنرفتن دیگه، حاجی های ما نیستن و ظاهرن، اما عید قربان رو امسال مسلمین با خون این فرزندان ابراهیم در مسلخ عشق جشن گرفتن، جشن خون. و دوباره آمریکا و آل سعود کشته گرفتن، کشته ها گرفتند از مادران و پدران شهید، زنان و مردان مجاهد ما و از جانبازان بیپناه ما که دست نداشتن، پا نداشتن، چشماشون نمیدید. و حتی وقتی که اینا رو زدن در آخرین لحظات هم باز به پیکر نیمه جان اینا شلاق میزدن و چوب و چماق میزدن تو سر صورت، سنگ میزدن. مثل قضایای کربلا یادآوری شد، نیمه جانهای سال خورده به دهان تشنه و خشکیده اینا تازیانه زدند و انتقامشون رو گرفتن. امام بپرسه انتقام از کی گرفتید و برای چی گرفتید؟ انتقامتون از اینا کسانی بود که از خونهاشون اومدن به خونه خانه خدا و خانه مردم. شما یه خانه خدایی رو تعریف میکنید که خانه مردم نیست، در حالی که خداوند در قرآن میفرماد اول بیت، اول خانه ای که خداوند وضع للناس، اولین خانه ای که خدا برای مردم، برای بشریت ساخت، کعبه بود. این خانه خدا خانه مردمه. چنانچه پیامبر اکرم آموخته بود و اصحابی مثل ابو ذر اونا میگفتن بیت المال، این اموال مال الله هن، یعنی مال الناس هن. چون خدا که مصرف نمیکنه، وقتی میگن چیزی مال خداست یعنی مال مردمه. بعد میگفت اینایی که میخوان دزدی کنن میگن مال الله، راجع به بعضیا همون زمان. بعدم میگن ما هم خلیفۃ اللهیم، ما هر جور بخوایم اموال خداست، ما هم نماینده خداییم، هر جور بخوایم. ابو ذر گفت نخیر، رسول الله به ما آموزش داد مال الله یعنی مال الناس، مال مردمه. توی وسط فقط امینی باید درست توضیح کنی. بیت الله بیت الناسه، نمیتونی به مردم ستم کنی، حقوق مردم رعایت نکنی، بعد اسمشو بذاریم زیارت بیت الله. یعنی حج بدون حق الناس، حق الله و حق الناس تفکیک از هم نمیشه. این هم یک بحث امام که اجازه ندید حج ابراهیمی بشه حج ابراهیمی، بیت الله هم بیت الناس نباشد. بیت الله یعنی مأوا و پناهگاه محرومترین مردم بشریت. اینا مهاجرت کردن آمدن اونو. از کیا انتقام گرفتید؟ از صدها مجاهد، از کسانی که سالها کوله بار مبارزه رو به دوش کشیده بودند. اینا همشون تک تک ابراهیم بودن، چون اینا بت شکن بودن، اینا از بت شکنی برگشته بودن، اینا بت شاه رو شکسته بودن، اینا بت آمریکا و شوروی رو شکستن، اینا دارن بت صدام رو میشکنن. مثل ابراهیم از بت شکنی برگشتن و شما کینه اینا رو به دل گرفتید، برای اینکه دارن بساط کفر و نفاق رو از منطقه جمع میکنن. این بچه هایی که تو جبهه شهید و جانباز و خانواده شهدا، میگه با سر برهنه و پای برهنه آمده بودن ابراهیم رو خوشحال کنن، میهمان خدا بودند، آمدن غبار سفر رو با آب زمزم بشویند و دوباره با مسئولیت پذیری بیشتر برگردن به صحنه جهاد. این سیرورت ابدی است. اینجا فقط میقات با میقات عبادی، میقات با حج نیست، میقات حج نیست، میقات حج میقات عمل است. اینم یک چیز، میقات حج میقات عمل است. حج رو از عمل و از جهاد اگر تفکیک کنی، نه حجش حج نه جهادش جهاد. امام میگه اینجا میقات عمل با لباس وابستگی و دلبستگی رو اینا گذاشتن کنار و احرام عشق پوشیده بودن، برای این کشتینشون. و میگه حاجیای ما با حاجیای بقیه دنیا فرق میکنن. مکتب حج در مکتب انقلاب اسلامی، حج در مکتب پیغمبره، فرق میکنه با حج در مکتب ابو سفیان و بنی امیه و بنی عباس. میگه اینها برای نجات محرومان و بندگان خدا و محرومان جهان راحت طلبی رو گذاشته بودن کنار، احرام شهادت بسته بودن، عزم جزم. حج، این حج معنیش اینه که ما دیگه بنده زرخرید آمریکا به شوروی نیستیم، فقط زیر بار خدا میریم. این میشه توحید واقعی. توحید تو عبادت وقتی میشه توحید تو سیاست، اون وقت اون لبیک اللهم لبیک گفتن باید آثارش تو بازار و اقتصاد و سیاست و خانواده همه جا روشن بشه. همه جا باید فقط به الله لبیک بگی. امام، امام میگه ما انقلاب ما اینجوریه، ما میایم حج میگیم لبیک اللهم، بعدم تو سیاست، تو اقتصاد، تو روابط بین الملل، همه جا فقط لبیک اللهم لبیک لبیک میگیم، پاش میستیم، زیر بار کسی جز خدا نمیریم. و قلم امام، ادبیاتش چقدر زیباست. یه پیرمرد تو اون شرایط که قضایای جنگ هم اونجوری شده، مسائل حجاج هم اونجوری، قلبش شکسته، همون زمان ها قضایای آقای منتظری هم پیش آمده بود، نفر دوم انقلاب، به امام گفت کمر مرا شکستید. تو این وضعیت باز روح جهادی و انقلاب مثل یک جوان 20 ساله، یک چریکی داره تو کوهستان ها میجنگه. ببین ادبیاتشو، میگه اینها آمده بودند که دوباره به محمد بگویند. که از مبارزه خسته نشدیم و به خوبی میدانیم که ابو سفیان و ابو لهب و ابی جهل همچنان برای انتقام در کمین نشستند. تموم نشده. بگه آقا خب هی تا کیه ابو جهل و ابو سفیان و پیغمبر و چیز و علی و معاویه؟ تموم شد رفت. میگه نه آقا، همین الان دوباره لات و هبل و عزا تو کعبه، دوباره تو مکن، دوباره ابو سفیان و ابو جهل تو مکن تو حجازن به کمین نشستن. میگه اینا آمدن دوباره به محمد بگویند که از مبارزه خسته نشدند و به خوبی میدانند که ابو سفیان و ابو لهب و ابی جهل برای انتقام هنوز در کمینن، نمردن. با خود میگویند مگر هنوز لات و هبل در کعبه اند؟ مگه ای بوتا رو 1400 سال پیش نشکستن؟ دوباره ای بوتا بازسازی شدن به شیوه دیگه، با ادبیات دیگری. میگه آری خطرناکتر از آن بوتا، اما در چهره و فریبی نو. اون بوتای چوبی نیست، اما بوت وابستگی، بوت ذلت، بوت خیانت، بوت شرک در قالب توحید، و اینها هم سر پاست. آقا حرم خداست، شما بیاد عبادت تو بکن برو. امام میگه که درسته، امروز حرم حرم است، اما نه برای ناس که برای آمریکا. اینجا حرم امن برای آمریکا و اربابای ایناست، حرم امن برای مردم نیست. اگر حرم امن بود که چند صد تا آدمو میکشتن اینجوری. کسی که به آمریکا میگه امروز انتخاب کنید، میخواهید به الله لبیک بگید یا به قدر ابرقدرت ها و به آمریکا. مسلمان ها دو گروه میشن، یه عده به الله لبیک میگن، یه عده به اینا. کسی که به آمریکا لبیک نگوید و به خدای کعبه رو کند سزاوار انتقام است. بله، میان ازش انتقام میگیرن، انتقام از زائرانی که همه حرکات و سکنات و انقلابشان مناسک ابراهیم را زنده کرده است. میگه آقا این انقلاب چه ربطی به حج داره؟ آقا مناسک ابراهیم از بین رفت، توحید. این انقلاب آمد مناسک ابراهیم رو دوباره احیا کرد. چطور میتونی این انقلاب رو از حج، حج رو از انقلاب تفکیک کنی؟ میگه این انقلاب میرود تا فضای کشور و زندگی رو با آوای دلنشین لبیک اللهم لبیک معطر کنه. میگه ما میخوایم یک فریاد لبیک به خدا در سطح جهان سر بدیم. لبیک در اقتصاد، سیاست خارجی، حکومت، حاکمیت، عبادت و همه مفاهیم و سبک زندگی. نکته دیگه، امام تو همین بند میگه که آقا قضیه بازی با دین رو بشناسید. این خط جنایت و خیانت وهابیا رو، آل سعود رو افشا میکنه. میگه این یک منطقی استکبار جهانی درست کرده تو دنیا که هر کی بخواد براءت از شرک رو پیاده کنه خودش متهم به شرک میشه. خودش تکفیر میشه. زبان مذهبیش ایدئولوژی وهابیت، پول و رسانش و اینا خائن الحرمینه، رسانه بین المللیش هم اونا هم، حقوق بشر و دموکراسی و اینا هم اینجا خبری نیست، لازم هم نیست باشه، اینجا از این حرفا نیست دیگه، نمیزنن غرب. بلعم باورا زنده است، بلعم باورا آخوند فاسدی که اهل معنا و تقوا و ذکر و تهجد بود و حتی میگن در روایت آمده تا حتی یه قدرت تصرفاتی هم پیدا کرده بود، یه کارهای معنوی عجیبی هم میکرد، بعد چسبید به دنیا، اخلد الی الارض به تعبیر قرآن، چسبید به دنیا به زمین و فاسد شد، که قرآن دو جا توهین میکنه، میگه الاغ، یه جا میگه سگ، هر دوش به آخوند فاسد مادی، اون رو میگه کلهمار مثل الاغیست که یحمل اسفارا، دانشش و اطلاعاتش با الاغیه که بارش کتابه، خودش از اون مفاهیم بهره‌ای نبرده. دوم هم میفرماد مثل سگ هاره، سیر نمیشه، تشنه نمیشه. امام میگه آقا بلعم باوراها هستن، شریح قاضی هست، اینا نرفتن، این خط ادامه داره. مفتیها و مفتیزادگان و نوادگان بلعم باورا همچنان در کار صدور حکم قتل و فتوای تکفیرن، که هر کس جلوی ظلم بیسته میگن. امام میگه برامون خیلی جالبه که بالاخره تو تاریخ اسلام اون شمشیر کفر و نفاقی که همون موقع هم اتفاقا لباس احرام یزیدی تنشون بود، چون سید شهدا هم از ایام حج حرکت کردن دیگه، حج رو نیمه کاره گذاشتن، فرادا شد و رفتن، میگه خیلی جالب بود که بالاخره تو تاریخ اسلام یه جایی باید یه نمونه خودشو افشا کنه که اینا کیان. دقیقاً همون کاری که حج یزیدی و فتوای شریح با ابا عبدالله سلام الله علیه کرد، اون شمشیر کفر و نفاقی که در لباس دروغین احرام یزیدی و حج اموی علیهم لعنت الله برای نابودی و قتل بهترین فرزندان پیامبر و اسلام حضرت ابا عبدالله پنهان شده بود زیر اون ابا و زیر اون لباس، دوباره اون شمشیر از لباس میراث‌خواران بنی سفیان که آل سعود باشن و نوکران رژیم های وابسته منطقه باشن باید بیرون می آمد. خوب شد بیرون آمد، نشون دادین که شما کی هستین و روشن شد اونا کی بودن. می دونین امام حسین برای که تو مکه کشته نشن از مکه آمدن، چون می دونین نک می کشن، ترور می کنن می کشن، فرمودن از مکه بیرون بیرون که مکه حرم امن الهیه، درش خون نریزه، منو می خوان بکشن، یه کار کنم اینجا منو نکشن، حرمت مکه حفظ شه. اینا همین قدرم میگه همون اتهاماتی که یزیدیان به حسینی ها میزدن، میگفتن نه خارجی هن، ملحد هن، مشرک هن، محدور و دم هن، درست همونا رو تداوم او خط داره به تداوم این خط میگه. امروز ایرانی ها و ما رو متهم میکنن به شرک. بعد امام صریح میگه ما نخواهیم گذشت از اینا، میگه ما اندوه دلمون رو در وقت مناسب با انتقام از آمریکا و آل سعود برطرف خواهیم کرد. امام میگه ما از آمریکا و آل سعود انتقام خواهیم گرفت و باید بگیریم. حتی امام یه بار گفت اگر از صدام بگذریم از آل سعود نمیگذریم، به خاطر این جنایت مکه، چون این مکه همه انبیا از اول تا آخر، از آدم علیه السلام تا خاتم صلوات الله علیه و آله اینجا رو حرم امن اعلام کرده بودن. میگه ما چه کردیم اونجا، چی گفتیم؟ قرآن میفرماد ایام حج صحبت براءت از مشرکینه، به فرمان قرآن عمل کنی، اینجوری بزنی بکشی. میگه ما اندوه دلمون رو برطرف خواهیم ساخت، ما داغ حلاوت این جنایت بزرگ را بر دل آمریکا و آل سعود خواهیم گذاشت، ما نمیذاریم جشن شادی بگیرید، حسرت این حلاوت رو به جگرتون خواهیم گذاشت، ما جشن پیروزی حق بر جنود کفر و نفاق را با آزادی کعبه از دست نااهلان و نامحرمان باید بگیریم و به مسجد الحرام وارد خواهیم شد، یعنی مسجد الحرام رو با انقلاب اسلامی آزاد خواهد کرد و از دست آمریکا و صهیونیست‌ها و آل سعود بیرون خواهد آورد. بعدم میگه البته من میدونم اینا ساکت نمیشینن، شروع کردن و میکنن از پارسال تو رسانه‌های وروور زائران رو، حکومت‌های کشورهای مسلمان رو، همه رو فریب دادن، دروغ گفتن، تهمت زدن. حجاج امسال میان جای برادران ایرانیشون رو خالی میبینن، آل سعود هم این صد در سبیل الله رو بستن راه خدا رو که مصداق بارزش همین حجه، جلوگیری از حجه، این کار رو میخواد پرده پوشی کنه، بمباران شدید تبلیغاتی خواهد بود، آخوندهای خائن درباری مفتی های خود فروخته لعنت الله علیهم، اینا تعابیر امام. در کشورهای اسلامی و به خصوص حجاز با رسانه ها شروع میکنن بازی را انداختن، نمایش، سخنرانی، تا زائران نتونن فکر کنن دقیقا که فلسفه حج چیه و چرا یه حجاج اونجا شهید شدن، ارتباطی بود بین کشتار و فلسفه حج یا نه، ما بدعت گذاشتیم رفتیم اونجا شعار سیاسی دادیم، یا اصلا حج ذاتش سیاسی است. و اینجا امام یک تبیین ارائه میده که دقیقا این اسلام آمریکایی و اسلام ناب، اسلام انقلابی و اسلام غیر انقلابی و ضد انقلابی تبیین میشه. این تعبیر امام رو خواهش میکنم دقت کنید، این یکی از مسائلیه که امام میگه اصلا آل سعود به بعثت خیانت کرده و به فلسفه حج خیانت کرده. اینا حج یزیدی رو به جای حج یزید و حج معاویه و حج ابو سفیانی رو به جای حج که پیامبر اکرم آورد و انبیا گفتن نشوندن. ولی زمان میدونید قیام حضرت حجت عجل الله فرجه شریف از کعبه و مکه شروع میشه، یعنی اولین اصلاح باید در خود مکه و در حج انجام بشه. اصلاحات انقلاب از مکه آغاز خواهد شد، اول اونجا باید اصلاح بشه تا مکه خانه خدا تطهیر نشه از دست استکبار و استعمار و ظلم و فساد و دیکتاتوری. جهان اسلام رو نمیشه آزاد کرد. انقلاب رهایی بخش از آزادی مکه آغاز خواهد شد. بعد امام میگه که آقا توجه کنید، یه عده میگن شما رفتین اونجا شعار دادین اینجوری شد. امام میگه مطلقا چنین نیست، یک ماجرای از پیش طراحی شده بود توسط شیطان بزرگ با هدف قتل میهمانان خدا برای ترسوندن بقیه مسلمین که به ما ملحق نشن. اینجوری نبود که همون لحظه اینا تصمیم بگیرن بکشن. امام میگه قطعا یک برنامه‌ای بود از پیش طراحی شده، کاملا آماده بودن، اصلا دنبال بهانه هم نمیخواستن، بهانه هم نمیخواستن. که بعضی هم میگن آقا ما یک کاری کردیم اونا عصبانی شدن. بعد میگه امام میگه توی پیام میگه که من اشاره کنم به یک مشکل بزرگتری، و این که بزرگترین درد جوامع اسلامی اینه که اصلا اغلب مسلمین فلسفه واقعی بسیاری از احکام خدا رو هنوز نمیفهمن. عبادات رو انجام میدن، نماز جماعت میرن، حج میرن، هنوز نفهمیدن اینا چی اصلا. و میگه متاسفانه گرفتاریم، اغلب مسلمین جاهلن، شیعه و سنیشون. حج با اون همه راز و عظمت شده یک عبادت خشک، یک حرکت بی حاصل و بی ثمر. میلیون میلیون هی میرن حج برمیگردن بدون هیچ اثری. میگه حتی بسیاریشون آثار اخلاقی تربیتی هم روشون نداره، میرن برمیگردن میشن حاجی و حاجیه، حاجیه. نه تربیت معنوی میشه، نه یک تحولی تو زندگیشون اتفاق میفته. میگه اصلا این حج نیست، این پوکه حجه، پوسته حجه، خود حج نیست. میگه حج رو کردن یک عبادت خشک، یک حرکت بی ثمر. مسلمان ها اولین وظیفه شونه که اصلا دوباره این سوال رو مطرح کنن که حج چیه و بفهمند که حج چیست و چرا باید هر سال بخشی از امکانات مادی و معنوی امت اسلام صرف حج بشه. یعنی چی از همه جا را بیافین بیان اینجا دور خونه بچرخین و بعدم برین؟ میگه اصلا نمیفهم، فکر نمیکنن که این چه حکمتی داره، این یه اهداف مادی داره، یه اهداف معنوی داره. به این اهداف هیچ کس مثل که نمیفهمه، کار نداره، هم میاد این مراسم انجام میدن و میرن. خشک و بیحاصل. میگه این حج، حج خشک بیحاصله. جالبه اون چیزی که میگه تا حالا به اسم فلسفه حج هی میگن، حج شده یک عبادت، صرفا یک عبادت مناسک دست جمعی و یک سفر زیارتی سیاحتی، هم فال و هم تماشا. و الا به حج چه که چگونه باید زیست و چگونه باید مبارزه کرد. میگه حجی که تو سبک زندگی مسلمین اثر نداره به درد نمیخوره. و میگه حج اینجوری الان، حجی که روشن نکنه چگونه باید زیست و چگونه باید مبارزه کرد، حجی که از درونش پرچم مبارزه با کفر و ظلم بیرون نمیاد، که حج نیست. جالبه میگه از نظر اینا به حج چه که در مقابل جهان سرمایه‌داری و کمونیسم چگونه باید ایستاد. در منطق امام انقلاب میگه حج اینا، تکلیف اینا همه رو معلوم میکنه. به حج چه که حقوق مسلمین و محرومین رو از ظالمین در سراسر جهان باید ستاند. الان شما بگید، از خیلی ها بپرس آقا حج راجع به روش زندگی، به روش سبک زندگی کار داره؟ حج به مسئله روش ادامه مبارزه کار داره؟ آیا حج به کیفیت مبارزه در با جهان سرمایه‌داری و کمونیسم مربوطه؟ میگن آقا اینو کجای ببخشین، کجای مناسک حجه؟ تو غسلشه، تو احرامشه، تو توافشه، از کار که معلومه چی هست که. همین از کار رو امام میگه درست نمیفهمی، نمیفهمی مفهوم لبیک اللهم لبیک یعنی چی، نمیفهمی که نمیتونی به خدا لبیک بگی و بندگی شیطان و شیاطین رو بکنی. نمیدونی امام میگه نمیدونی لبیک چی و همینطور میگی لبیک. تو روایت داریم که پیامبر اهل بیت نه وقتی که میخواستن لبیک بگن نمیتونستن. مثلا از امام سجاد علیه السلام، از امام صادق سلام الله علیه نقل شده که یکی از یاران میگه آمدیم وارد که چیز بشیم و همو اینا، دیدم هی ایشون میخواد لبیک بگه و نمیتونه، رنگش پریده، بدنش میلرزه. گفتم آقا حالتون خوب نیست، مناسب نیست. فهمیدن چرا؟ گفتن چرا لبیک نمیگید؟ فهمیدن نمیتونم لبیک بگم. معنی لبیک میدونی یعنی به کی میخوام چی بگم؟ نمیتونم لبیک بگم. حالا همه هم حاجی ها لبیک اللهم لبیک همیشون میگن و میرن، ایشون نمیتونه لبیک بگه. میگه لبیک گفتن خیلی بار داره. اما میگه منطقی که الان حاکمه در اغلب مسلمین اینه که به حج چه که باید برای فشارهای روحی و جسمی مسلمان ها چاره اندیشی کنی. حج باید مشکلات روحی جسمی مسلمین رو حل کنه، میتونه حل کنه. به حج چه که مسلمین به عنوان یک نیروی بزرگ و ابرقدرت سوم جهان باید خودنمایی کنند. ببین امام چه تعریفی از حج داره. میگه همین حج رو اگه درست انجام بدی، الان که میگی دنیا بین دو قطب قدرت آمریکا و شوروی، روسیه کمونیستا و سرمایه داریه، این حج ابرقدرت سوم رو درست میکنه در دنیا. اینا نمیفهمن، خودشون زدن به او را. حج بزرگترین مانور قدرته در تمام دنیا. هیچ مراسم عبادی اینجوری نیست، هیچ دین و مذهبی نداره. میگه این یعنی ابرقدرت سوم، یک مانور قدرته. امام میگه حج ابراهیمی حجیه که مسلمونا رو علیه حکومت‌هاشون بشورانه. اگه واقعا حاجی باشید وقتی برمیگردید کشوراتون باید حکومتاتون رو سرنگون کنید. این تعبیر امام کی تازه زمان قطعنامه که ما دیگه داریم با صدام با عراق مثلا صلح میکنیم، به جایی که یه دو گام بره عقب یکم لیبرالی حرف بزنه، محافظه‌کار تخت گاز زده رفته جلو، همینطور داره میره جلو. میگه آقا دو تا منطقه، منطق انقلاب ما میگه حج باعث میشه مسلمین یک نیروی بزرگ و ابرقدرت سوم جهان بشن، مسلمون ها رو بشوران حج علیه حکومت های وابسته. یک منطق دیگه اینه که حج یک سفر تفریحی است برای دیدار از قبله و مدینه و بس، برای تبرک. امام میگه به باطن حج کار ندارید، حج برای نزدیک شدن و اتصال انسان به صاحب خانه است، خانه بهانه است. همه حواستون به خونه است، به صاحب خونه کار نداری؟ به خاطر صاحب خونه میری خونه رو طواف کنی یا به خاطر خود خونه میری مناسک انجام بدی بعد بگی انجام شد من دیگه حاجیم، یا میری بندگی، وارد سلوک بندگی خدا میشی؟ و خدا همونطور که تو عبادات دستور داره، تو سیاست دستور داره، تو تجارت دستور داره، تو خانواده دستور داره. تو میگه ما به دستورات کار نداریم، همینطوری اجمالا لبیک، همینطوری خلاصه لبیک، ولی کار نداریم تو چی از ما خواستی. امام میگه یک منطقیه، میگه حج فقط حرکات و اعمال و لفظ هاست. یک منطقه منطق ماست، ما میگیم با کلام و لفظ و حرکت خشک انسان به خدا نمیرسد. کو روحش، کو توحیدش، کو معنویتش، کو فداکاریش. حج بری و فداکار نشی که حج نیست، حج بری و دنیوی تر برگردی که حاجی نیستی. میدونی روایت داریم که حالا افتاد اینا که میرن حج که بندگان مؤمنن، او یک دو که اصلا حج و مج برشون مطرح نیست، اونو که هیچ. ولی همینایی که حج میرن در روایت داریم که حج همشون مقبول نیست، که خرج میکنه میره برمیگرده حجش قبول نیست. چنان که امام سجاد علیه السلام در عرفات به یکی از شیعیان خاص گفتن که گفت آقا ماشاءالله چقدر حاجی، فرمودن سرصدا زیاده حاجی کمه. بعد انگشتشون رو نگاه کردن، نگاه کرد میگه دیدم در عرفات یه عالم حیوانات دارن زجه میزنن و بینشون باید بگردیم آدم پیدا کنیم. شبیه ای در مسجد الحرام از امام صادق نقل شده، گفت آقا ماشاءالله چقدر حاجی از همه جای دنیا، ما اکثر الحجیج، چقدر حاجی زیادن. امام علیه السلام فرمودن ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، چقدر زجه و سرصدا زیاده و حاجی کمه. بسیاری از اینا حق الناس بگردنشونه، بسیاری از اینا تو شهراشون قبل از اینکه بیان حج و بعد از اینکه برمیگردن سبک زندگیشون کاملا مادیه، حج هم میان، ولی در این حال همه اینا هم مورد رحمت خدا قرار میگیرن. ولی حالا هر کسی در حد. امام اینا رو بازخوانی میکنه، میگه آقا حج کانون معارف الهی است، محتوای سیاست اسلام رو هم از توی حج باید بفهمید. همه زوایای زندگی به حج مربوطه. اصلا حج آمده جامعه ای بسازه دور از رذایل مادی و رذایل معنوی. میگه حج تکرار همه صحنه های عشق و عشق آفرین در کل زندگی یک انسان و یک جامعه است. اما کدام انسان و کدام جامعه؟ اونایی که دنبال تکاملن، ولی اکثر جوامع مسلمان دنبال تکامل نیستن، زندگی رو ادامه میدن. یه مصاحبه تو اینترنت چند روز پیش دیدم، رفته تو خیابون از مردم پرسیده هدف زندگی چیه. اکثرشون یکی میگه اصلا زندگی مگه هدف باید داشته باشه؟ بعد یکیشون میگه که ما که اصلا نمیدونم، ما یه مرتبه دیدیم زنده ایم، داریم زندگی میکنیم، خیر هیچ، مجبورم زندگی کنم دیگه، هدفم همه که زندگی کنم. اون یکی دیگه گفت هدف نه، تو هم ایرانا، گفت زندگی هدف نداره، ولی ما سعی میکنم هر روز برای همون روز یه هدفی تعریف کنم که مثلا امروز کلا کی رو برداریم، کجا بریم، چیکار کنیم، بیشتر خوش بگذره و اینا، ولی تهش نیست. امام میگه اصلا حج یعنی هدف آفرینی برای زندگی، برای فرد و جامعه. صحنه های عشق آفرین کل زندگی تو حج دوباره تو یک اشل کوچک و فشرده تکرار میشه. مناسک حج مناسک زندگی است. میگه یه ماکتی از کل زندگیه، اون توافش، اون نفی خشونتش، نفی خشونت که ما حتی یک پشه رو نمتونی، یک شاخه درخت رو نمتونی بشکنی. زندگی یعنی اینجوری، زندگی اسلامی، زندگی بدون خشونت، زندگی با لطف، با اخلاق، با گذشت، با صلح، همه لباس یه جور، ساده، همه مساوی، همه برابر، که کوچکترین آلودگی دیده بشه و خیلی دنبال تجملات و من با تو فرق دارم و من با تو، همه مثل غلام، مثل برده بود سرت بتراشی، مثل غلام سر تراشیده غلام خدا بشی، همه برابر. امام میگه نمیفهمید که مناسک حج مناسک زندگی است؟ همتون میریم و میایم، بعد میگه به سیاست چه کار داره، به چی چه کار داره. جامعه امت اسلامی با نژادها و ملیتهای مختلف همه باید ابراهیمی بشن، همه باید بشن یک امت، یک دست. حج تمرین زندگی توحیدی است. بعد که برمیگردین به شهرتون باید همین رو دوباره به این سبک زندگی کنید. حج صحنه نمایش توان مادی و معنوی مسلمینه. حج مثل خود قرآنه، هر کسی در هر سطحی از آگاهی و ایمان میتونه از حج استفاده کنه، چه یک آدم عادی ضعیف، چه یک آدم بسیار قوی به لحاظ معرفتی. میگه این حج وقتی حجه که از نزدیک شدن به احکام اجتماعی و فرو رفتن در سیاست‌های اجتماعی حج نترسید. تا میترسید حج رو سیاسی کنید، که اصلا سیاسی هست، تا وقتی میترسید از پیوند حج و سیاست، میگه حجتون حج مقبول نیست. اصلا پیامبر اکرم با مسئله حج مکه رو فتح کرد، صلح حدیبیه قضیه حج بود، او پیمان، بعد فتح مکه بدون خونریزی برای حج بود. اصلا بزرگترین فتح الفتوح اسلام با حج اتفاق افتاد. چطور حج غیر سیاسیه؟ وقتی که مسلمین آمدن گرفتن و طواف کردن و بت‌ها رو حضرت امیر، پیامبر حضرت امیر رو علی بن ابی طالب رو شانه نشوندن، رفتن داخل خانه کعبه، بت‌ها رو ریخ و طواف و حج اسلامی، از اینجا اصلا آزاد شد مکه، حکومت اسلامی گسترش پیدا کرد. حج سیاسی شروع شد، سیاسی و غیر سیاسیش با هم مربوطه. میگه برید از صدف این دریای گوهرهای حکمت و آزادگی رو سید کنید تا ابد سیراب بشید. ولی چه باید کرد؟ این غم بزرگ رو کجا ببریم که حج هم مثل قرآن بین مسلمین قریب. حج همه میرن، قرآن هم همه میخونن، ولی هیچ ارتباط حقیقی نه با قرآن نه با حج برقرار نمیکنن. و برای همیه که اینقدر بدبختن مسلمان ها عقب افتادن. این کتاب زندگی، این کتاب کمال و جمال، این کتاب زیر خروارها خاک فکر، کج فکری های ما دفن شد. حج رو هم دفنش کردیم، حقیقت حج رو دفن کردیم. قرآن شده زبان وحشت و مرگ و قبر، فقط سر قبر قرآن میخونن تو مجلس عزا، در حالی که قرآن زبان انس و هدایت و زندگی و فلسفه زندگی سازه. برای مرده ها قرآن میخونن، در حالی که قرآن برای زنده ها باید خونده میشد. زنده ها برای مرده ها میخونن، کسی برای زنده ها قرآن نمیخونه. میگه حجتون هم حج مرده است. این حج مرگه، این حج زنده نیست. حجی که کفار ازش نمیترسند حج نیست، حجی که دیکتاتورها و حکومت‌های فاسد ازش نمیترسند حج نیست، حجی که اونا خاطرشون جمعه حج نیست. میلیون ها مسلمان هر سال میرن مکه، پا جای پای پیامبر و ابراهیم و اسماعیل و هاجر میگذارن، اما هیچ کس از خودش نمیپرسه ابراهیم که بود و چه کرد. ابراهیم بت شکن بود، ابراهیم رو تو آتش انداختن. اگه ابراهیم آثار سیاسی اجتماعی نداشت، حکومت ها ازش نمیترسیدن، چرا بندازنش تو آتش؟ موسی اگر نبود چرا تعقیبش کنن فرعون، سپاه فرعون؟ عیسی اگر سیاسی اجتماعی نبود چرا بخوان به صلیبش بکشن؟ پیامبر اگر سیاسی نبود چرا یه همه جنگ 70 80 تا جنگ برش تحمیل کردن؟ علی اگر سیاسی نبود چرا ترورش کردن؟ امام حسن اگر نبود چرا مسمومش کردن؟ حسین اگر سیاسی نبود چرا تو کربلا کشتن؟ ما منا الا مسموم او مقتول، یعنی ما منا الا سیاسی. همه ما رو کشتن و خواهند کشت، یا با شمشیر یا با ترور، انواع ترورهای اینا. خب این بخش اول، این نکته اول. البته اینو من بیشتر تفصیل دادم چون خیلی مهمه بحث حجه. با این جنبندی امام میگه هیچ، همه میرن حج، هیچ کس فکر نمیکنه هدف ابراهیم چی بود، هدف پیغمبر اکرم چی بود، از ما چی خواستن، این اعمال برای چی انجام میشه. هفت دور دوری خونه به چرخ یعنی چی؟ پروانه ای که هفت دور دور شمع معشوق میچرخه، داره میگه من دیگه خالص مال تو هم. این هم سرم هم میتراشه مثل غلام، غلام ها سرشون رو میتراشیدن که دیگه ما آماده ایم ارباب هرچی بگه. غلام هم سرم رو تراشیدم، لباس هم نمیخوام، این احرام، این هم کفنم، تنم، تو هم مولای منی، بگو چی کار کنم، بگو چی کار نکنم تا نکنم، بگو چه بکنم تا بکنم، من دیگه صاحب اختیار نیست، صاحب اختیار من توی. امام میگه حج اینه. ولی الان مسلمان ها عداش در میارن، همین لباس رو میپوشن، احرام و این کلمات رو میگن، همش عدایه، هیچ کس به محتواش کاری نداره. حج بی روح، حج بی تحرک، حج بی قیام، حج بی براءت، حج بی وحدت، حجی که باز مذاهب اسلامی اونجا هم با هم دعوا کنن، حجی که نتیجهش انهدام کفر و شرک نباشد. اینها امام میگه اینا حج نیست، ولو مراسمشه درست طبق فقه انجام بدی حج نیست. اینا همه مسلمین باید دوباره حج رو تجدید حیات پیش بکنن، قرآن رو دوباره زنده کنن، حج رو زنده کنن. اگر حج و قرآن برگشت به صحنه زندگی اجتماعی مسلمین، اگر تفسیرهای درست از فلسفه حج اتفاق افتاد، تمام بافتهای خرافاتی آخوندهای فاسد درباری برباد خواهد رفت و به دریار خواهد ریخت و دوباره مسلمین به عزت میرسن. نکته دوم امام تو همین فصل دوم، نکته سرفصل دوم امام میگه تهمت‌های زیادی به ما زدن، حرکات هر چی ما میگیم زود تبدیلش میکنن، میخوان تبدیلش کنن به دعوای شیعه سنی. آمریکا و آل سعود و رسانه‌های اینا از پارسال که حاجیای ما رو کشتن، یک سره دارن فضا سازی میکنن که آقا یک جنگ فرقه ایه، جنگ قدرت بین شیعه و سنیه. عربستان سنیه، خمینی و ایران شیعه ان، برای همین شیعه دارن، بحث شیعه سنیه. نه خیر آقا، بحث اسلام و استکباره، بحث ظالم و مظلومه، بحث انقلاب و وابستگیه، نه بحث شیعه سنی. شما یه عالم سنیای مؤمن مجاهد دارم کشتید و میکشید. همین این وهابیا تکفیریا توی عراق و سوریه بیشتر سنی کشتن تا شیعه، بیشتر آخوند سنی کشتن تا آخوند شیعه، بیشتر مسجد سنی خراب کردن تا مسجد شیعه. ولی بازم میبینید همش هی آقا شیعه سنی، شیعه سنی. تنها ابزارشونه که ما رو از امت جدا کنن. یکی دیگه هم میگه که میگن ما رو به عنوان کسانی که هوس رسیدن به یک امپراتوری بزرگ در سر میپرورانیم معرفی میکنن. همه جا میگن آقا ایران میخواد سنی ها رو شیعه کنه یا زیر سلطه ببره، بعدم میخواد امپراتوری فارس امپراتوری ایران دوباره درست کنه. ببین این حرفا که حالا میزنن همون موقع بوده، امام 30 سال پیش رو مطرح کرده، میگه دو تا ابزار دارن، یکی میخوان بگن شیعه سنی و یادتون باشه تا همین الان مهمترین سلاحشون همینه دیگه، تا همین الان هم. یکی هم میخوان بگن ایران دنبال ساختن امپراتوری بزرگ ایرانه، میخواد بشه یک ابرقدرت، تا کسانی که از مسیر حوادث سیاسی جهان اسلام و نقشه های این جهان خاران بیخبرن، فکر کنن فریاد براءت از مشرکینی که ما سر دادیم و مبارزات ما در منطقه و جهان که هدفش آزادی ملت هاست، اینا میخوان بگن هدف ما کسب قدرت سیاسی برای خودمونه، ما میخوایم ارباب بقیه بشیم، ما میخوایم به جای آمریکا و شوروی ما بشیم ارباب، ما دنبال گسترش قلمرو جغرافیایی جمهوری اسلامی هستیم. ما این امام میگه خب این تبلیغات دارن میکنن، جوابشون رو باید داد. نیات پلید تشکیلات آل سعود رو اونایی که میشناسن میدونن که به ایران و حکومتی که از اول پیروزی تا به حال فریاد وحدت همه مسلمین سر داده، خودشو شریک غم و شادی مسلمین میدونه، خودشو داره فدای بقیه مسلمین میکنه، ما داریم هزینه میدیم برای بقیه مسلمین، فلسطین، بوسنی، افغان، فلان، و الهی ما با آمریکا بگیم آقا ما نوکرتیم، کشور معمولی زیر سایه شما. میگه تهمت جدایی به ما میزنن با این وضعیت که ما داریم مدام فدای وحدت داریم میشیم، و زائرانی که به عشق پیغمبر و حرم امن آمدن حجاز، اینا رو متهم کردن که اینا آمدن لشکرکشی و تشکیلات برای تصرف کعبه، اینا می‌خواستن که عربستان موقف، اینا آمدن کعبه رو بگیرن، بعدم گفتش که می‌خواستن کعبه رو بردارن ببرن ایران، جدیا. بعد گفتن اینا تو قم خودشون یا کعبه ساختن، اونم طواف میکنن، اینم طواف میکنن، این کعبه‌ای که برای حاجیا میذارن که آموزش ببینن، ماکت کعبه، این رو تو رسانه‌هاشون گفتن اینا اونجا یک مکه هم خودشون یک کعبه هم دارن اونجا طواف میکنن. از این حرفا امام میگه که به ما گفتن آمدیم حرم، آمدن حرم الهی رو آتش بزنن، آمدن مدینه پیغمبر رو تخریب کنن، بعد اونجا حجاج ما پرچم آمریکا رو آتش زدن، اینا اعلام کردن اینا میخواستن حرم خدا رو آتش بزنن. امام میگه بله، برای شما پرچم آمریکا و آمریکا حرم الهیه. اینا اونجا رفتن شعار مرگ بر آمریکا و شوروی و اسرائیل دادن، اینا گفتن، اینا آمدن گفتن مرگ بر قرآن و پیغمبر و مسلمین و سنی ها و فلان و اینا، اینا آمدن اونجا توطئه کنن. نکته بعدی که حالا اینجا به بعد بین الملل مانیفست جهانی امام که حالا جنگ تمام شد، خب حالا این مذهب تا اینجا تعریفه که آقا یادتون باشه دو تا حج داریم، دو تا مذهب داریم، دو نوع احرام داریم، حج ابراهیمی داریم، حج ابراهامی داریم، اینا رو با هم قاطی نگو. اون حج حج نیست و متاسفانه اغلب مسلمین هنوز تو فکر اون حجه. این حجی که ما میگیم که با خون شهدای ما سرخ شد، این حجی بود که ابراهیم آورد. اون حجش با بت شکنی بود، حج با تبر، تبر بت شکن. حج پیغمبر شکست کفر و شرک پشتش بود. حج امام زمان هم شروع زنجیری سرنگونی همه حکومت‌های فاسد جهان و ظالم جهان خواهد بود. این الان خطاب به بعضی از ماها و مسئولین، بعضی از به اصطلاح کسایی که نظریه میدن تو حوزه سیاست خارجی. از اینجا به بعد من خواهش میکنم بیشتر دقت کنید. کدام تحلیل از وضع جهان و سیاست بین المللی درسته؟ چرا حج به سیاست بین الملل مربوطه؟ چه ربطی داره به معادله قدرت در جهان؟ امام میگه بذاریم من ما بگیم به ایمان انقلاب اسلامی پیش فرض ما برای صدور انقلاب و برای درهم ریختن نظم فاسد جهان و جایگزینی یک نظم انسانی تر و عادلانه تر در جهان و تلاش در این مسیر چیه پیش فرض ما؟ چرا ما به فلسطین و لبنان و عراق و سوریه، یمن، افغانستان، پاکستان، هر جای دنیا که کمک بوسنی کمک بخوان و بتونیم باید کمک کنیم؟ امام میگه واقعیت چیه؟ من خواهش می‌کنم از جوابات دقت کنید. اینا هر کدوم گزاره‌ها مبنای تئوریک سیاست خارجیه و روابط بین الملل ماست. میگه که اینایی که میگن جهان جهان آزاد است و همه مشغول آزادانه و اینا دارن با هم بحث و گفتگو میکنن و از این حرفا، این یک دروغ محض. همین الان ما یک دو تا منطق داریم. یه عده میگن دول استکباری نداریم، دوران استکبار گذشته، استقلال گذشته، استقلال وابستگی، استکبار ضد استکبار، اینا این حرفا چیه؟ جهان آزاده، هر کسی به اندازه سهمش، دانشش و توانش خب سهمیشو برداره. مرگبر و درودبر و این حرفا چیه؟ این منطق الان دارن بس که میگن بعضی آشتی با جهان، یعنی امام با جهان غر کرده، امام با 4-5 تا جهان خار درگیر شد. کجا با جهان؟ امام مدافع جهان بود، مدافع کل بشره. امام میگه از همه محرومین جهان دفاع، از همه ملت ها دفاع باید میکنیم. بعضی ها میخوان با این 2-3 تا جهان خار با در رأسش آمریکا میخوان با جهان خاران آشتی کنن، اسمش میذارن آشتی با جهان. امام میگه اما نظر ما چیه؟ واقعیت چیه؟ میگه واقعیت اینه که، اینا این عبارات امامه، واقعیت اینه که استکبار و به طور ویژه آمریکا و شوروی اون موقع که دیگه شوروی سقوط کرد، عملا جهان رو به 2 بخش تقسیم کردن. یک بخش بخش آزاد جهان، یک بخش بخش قرنطینه. بخش آزاد جایی که اینا دست ایناست، مال خودشونن، اینا کاملا آزادن، هر چی دلشون بخواد میگن، هر چه دلشون بخواد میکنن، هر وقت بخوان جنگ را میندازن، هر وقت نخوان تمومش میکنن. قانون و بحث اقتصاد و سیاست و بانک و رسانه و اینا بخش آزاد، اینا هر کار یک بخش بخش قرنطینه است که ملت های بیچاره، اکثر ملت ها قرنطینه سیاسی. میگه تو بخش آزاد جهان این ابرقدرت ها هن، هیچ حد و مرزی برای خودشون نمیشناسن، تابع هیچ قانونی و هیچ پروتکلی واقعا نیستن، پروژهشون مدام تجاوز به منافع بقیه، استعمار، استثمار، برده کردن ملت ها، و اینو کاملا اصلا ضروری و کاملا موجه میدونن، اصلا احتیاج نداره توضیح بدن چرا، این توجیه شده است. شما الان ببینید هیچ کس از آمریکا و این 3-4 تا کشور نمیپرسه که شما چرا چند هزار بمب اتم دارید، هیچ کس از اینا نمیپرسه. از ما میپرسن که چرا غنی سازی هسته‌ای غیر نظامی دارید، همون هم باید تعطیل کنید، همون هم پذیرفتن دنیا که ما باید توضیح بدیم که آقا به خدا ما دنبال بمب اتم نیستیم، ولی هیچ کس از اینا نباید بپرسه چرا چند هزار تا بمب اتم دارید، اصلا آمریکا چرا بمب اتم زد، جنایتکار جنگی تو باید محاکمه بشی، رئیس پلیس بمب اتم شدی. امام میگه دنیا بفهمید که چقدر شیر تو شیره، اونا آزادن، اربابن، بقیه وابستن. میگه اصلا استثمار بقیه را، دیکتاتوری در سطح جهان رو، اینا توجیه شده، منطقی، منطبق با همه موازین خودساخته بین المللی میدونن. میگه اصلا طبیعیه ما ارباب باشیم بقیه نوکر، خلاف او اگر کسی چیزی بگه او غیر طبیعی و غیر منطقیه، همه باید از او سوال کنن چرا. بعدم میگه باز یک نگاه داریم که این نهادها و قوانین جهانی واقعا دموکراتیک و عادلانه طراحی شده. امام صریح میگه این موازین و این نهادهای به اصطلاح بین المللی و حتی قوانینش کاملا یک طرفه و تحت کنترل توسط خود اینا نوشته شده، موازین خود ساخته است، میخوان از این طریق جهان رو کنترل کنن و خودشون به همین قوانین عمل نمیکنن. میگه بخش قرنطینه سیاسی که اکثر ملت‌های ضعیف عالم و متاسفانه مسلمانان تو این بخش محصور و زندانی شدن، حق حیات مستقل ندارن، حق حیاتشون هم در خطره، حق اظهار نظر ندارن، تمام قوانین و مقررات و فرمول‌ها همون قوانینی است که نظام‌های دست نشانده و نوکر اونا اینجا دیکته میکنن و دلخواه اوناست و شامل منافع اوناست و عوامل این حکومت‌های کشورهای مسلمان عوامل اجرایی اونها. اونا قانون برای ما می‌نویسن، خودشون هم عمل نمیکنن، عوامل اجراییشون هم این حاکمان، شاهان و رئیس جمهورهای قلابی اینا تو کشورهای دنیا، همه دنیا از جمله کشورهای اسلامی هن. حاکمان تحمیل شده، پیروان خطوط کلی استکبار که حتی فریاد زدن از درد را هم درون این حصار جرم میدانند. میگه ما که نهی که ما حق داریم از اونا سوال کنیم چرا شما این اختیاراتو دارید بقیه ندارن، چرا میزنی ما رو، چرا غارت میکنی، چرا شکنجه میکنی، کودتا میکنی، چرا یه همه جنایت میکنی. میگه این حرفا که هیچی، وقتی میزنن داد میکشیم، او دادم که میکشیم باز محاکمه میشیم که چرا داد زدید. میگه اینا دنیا تو قرنطینه است، جهان آزادی وجود نداره جز برای چند تا قدرت، کل جهان توی اسارتگاه هم، جهان یک زندان بزرگ شده، همه چیز دارن کنترل میکنن. جهان آزاد کجا بوده؟ میگه یک دیکتاتوری جهانی حاکمه، عین با تعبیر امام. میگه منافع جهان خاران ایجاب میکنه که هیچ کس حق گفتن کلمه ای که حتی بوی تضعیف اینا رو بده و یا خواب راحت اینا رو آشفته کنه نداره، یک کلمه حق نداره بگی. تحریمت میکنن، کودتا میکنن، ترور میکنن، جنگ را میندازن. مسلمین جهان به علت فشار و حبس و اعدام قدرت بیان مصیبت هایی رو که حاکمانشون که نوکر اینا هستن برشون تحمیل کردن ندارن. تمام جهان اسلام تحت خفقان و دیکتاتوریست. اونا باید بتونن حداقل یه جا باشه که بتونن داد بزنن و او حرم امن الهی حداقل باید میگذشتی تو کعبه بیان تو مسجد الحرام اقلا دردهاشون رو آزادانه بیان کنن. اینجا هم گفتید خفشین. در حرم امن خدا هم حق ندارید شکایت کنید از این ظلم ها. اینجا هم خفشید که نکنه سایر مسلمان ها به فکر کمک به بقیه بیفتن و همه برای رهایی هم با هم متحد بشن چاره بیندیشن. میگه ما اصرار داریم و پاشوای میستیم ولو خون دادیم ولو چند صد تا شهید دادیم که مسلمانان باید حداقل در خانه خدا خودشون رو آزاد ببینند از زنجیر ظلم و این یک مانور بزرگ آزاد باشه. حداقل بتونن بگن ما متنفریم، اعلام براءت کنن و از هر وسیله‌ای برای رهایی خودشون استفاده کنن. دیگه شما آزادی مسلمین رو که همه جا ازشون سلب شده تو خونه خدا هم ازشون گرفتین. آمریکا اینجا هم نمیگذاره مسلمان‌ها توی حرم تو مسجد الحرام داد بزنن فریاد کنن. و میگه چرا مأموریت ویژه‌ای داره آل سعود و ایدئولوژی وهابیت از طرف آمریکا و صهیونیسم غرب. اصلا غرب اینا رو آورد برای تشکیل اسرائیل، برای غارت نفت و منابع مسلمین، برای تسلط بر قلب جهان اسلام، حرمین شریفین، و برای این که نگذاره وحدت اسلامی اتفاق بیفته. وهابیت ایدئولوژی ضد وحدت، ایدئولوژی تکفیریه. جهادش و تکفیرش هم فقط علیه مسلمان است. جهاد مسلمان علیه مسلمان، نه جهاد مسلمان یا مستضعف علیه استکبار. میگه آمریکا داره از طریق آل سعود زائران خانه خدا رو داره کنترل میکنه، مسلمین رو. و من با اطمینان میگم حادثه مکه جزئی از سیاست جهانخواران در قلع و قمع مسلمانان آزاده بود. که بعضی میگه آقا شما رفتن اونجا و یک شعارهایی دادین، یک جوری برخورد کردین، اونا عصبانی شدن زدن کشتن تو. میگه خیلی ساده لوحان کسایی که حرفا میزنن. این پروژه از قبل آماده بود، از سالهاست دارن راجع به فکر میکنن که نگذارن حج سیاسی بشه. اما ما با اعلام براءت از مشرکین تصمیم گرفتیم. این عبارات رو دقت کنید. میگه که جهان اسلام یک انرژی عظیمی در جهان اسلام متراکم شده که 100 سال هی داره جمع میشه. از وقتی که کشور اسلامی تو جنگ اول و دوم بین الملل غرب کلن شکست خوردن، عثمانی هم شکست خورد و کشور اسلامی شدن 50 و چند کشور زیر دست انگلیس ها، فرانسه، روسا و بعد آمریکایی ها. حدود 100 سال. میگه یک انرژی متراکم شده در جهان اسلام. ما میخواییم این انرژی را آزاد کنیم. تعاویرش رو ببین. اگه نگیم یه حرفای امام، همین الان شروع میکنن بعضیا، نهادهای رسمی، رسانه های رسمی، حرفا چی آقا اینا تنش درست میکنه، دشمن تراشیه، اینا دوم این فکر جنگ طلبه، دنبال جنگه. یه بار دیگه جمله امام. ما با اعلام براءت از مشرکین تصمیم گرفتیم انرژی متراکم جهان اسلام رو آزاد کنیم. یعنی باید این وضع به هم بریزه و به یاری خداوند بزرگ با دست فرزندان قرآن روزی این کار صورت خواهد گرفت. این الان وظیفه ما هست دیگه، وظیفه شما هست که بعضیتون سنتون کمه دیگه، زمان جنگ و بچه های نسل بعد از امام دیگه. خب این شما ها وظیفه. امام میگه این انرژی باید آزاد بشه، یعنی باید در کل جهان اسلام، امام میگه باید شورش و انقلاب بشه. میگه باید تمام رژیم های کشورهای مسلمان یا اصلاح بشن یا سرنگون. میگه باید تمام کسانی که جهان اسلام رو اشغال کردن، شرق و غرب، باید پاشون رو قطع کنید و از جهان اسلام بیرونشون کنه. به یاری خداوند بزرگ و به دست فرزندان قرآن روزی این کار صورت خواهد گرفت. انرژی متراکم جهان اسلام آزاد خواهد شد. وضعیت جهان رو تغییر خواهیم داد. ان شاء الله روزی همه مسلمانان و بلکه همه دردمندان جهان علیه همه ظالمین جهان فریاد بزنند و اثبات کنند که ابرقدرت ها و نوکرانشون از منفورترین موجودات جهانن و اینا همشون شکست خوردنی هم شکست خواهند خورد. میگه فکر کردن با کشتار زائرین خانه خدا در حج و این توطئه که چیدین که استکبار رو حفظ کنین و جلوگیری کنین از نفوذ اسلام ناب و کارنامه ننگین و سیاه حاکمان بیدرد کشورهای اسلامی رو توجیه کنین، فکر کنید موفق خواهید شد، این خونا میگذاره شما این خونا رو میتونید این خونا رو بشورین و برین. اگه تونستید خونه ابا عبدالله رو بشورین، بعد هزار سال این خونا رو میتونید بشورین. امام میگه این خون شما رو زمین خواهد زد. از همین مکه کنار خانه خدا، از همین جشن خون شهدا، وضعیت اردوگاه دشمن، اردوگاه قدرت استکباری غرب از هم خواهد پاشید. پیکر اسلام و مسلمین نیمه جان است و مصیبت های بسیار داره بر او وارد میشه، ولی باید جبران بشه. سوال: آقا حرم به یه قشنگی درست کردن، مسجد الحرام کولر داره، سنگای مرمر، از دور همش معمارای اروپایی میان سنگای اروپایی آوردن، همه کارهای از این وروه، مسجدای خیلی با شکوه. باز ببینید یک منطقه، این فقط مال وهابی ها نیست، اینجا هم هست. یه عده میگن آقا عزت دین اینه که این مسجدهای شیک و بزرگ و با شکوه بساز، مسجدها رو صد برابر کن، نمیدونم هیئت ها چی کار فلان. یه عده اینو میگن. امام ببین چی میگه. میگه پیامبر اسلام نیازی به مساجد اشرافی ندارد. تمام شد، یه خط دیگه شروع شد. هی مسجدهای اشرافی بساز، مسجدهای گرونتر. امام میگه ما اصلا این اسلام قبول نداریم، این مسجد مسجدی که پیغمبر میخواد نیست. پیغمبر میدونید چهار دیواری فقط میساخت که سگی حیوانی چیزی نیاد، بعدم یک سقفی با برگ خرما و اینا که آفتاب نخوره تو سر حاجی. هیچ مسجد هم تمام شد، خانه خدا خانه مردم. امام میگه پیامبر اسلام نیازی به مساجد اشرافی و به منارهای تزئیناتی نداشت. پیامبر اسلام دنبال مجد و عظمت پیروانش بود. پیغمبر میخواست مسلمونا عظمت داشته باشن، نه مسجدهاشون گران باشه خیلی، ولی خودشون ذلیل باشن و بدبخت و وابسته. متاسفانه میگه با سیاست‌های غلط حکومت‌های فاسد و دست نشانده کل مسلمین به خاک مذلت نشستن، جز ذلیل‌ترین ملت‌های جهان شده. مگر مسلمونا فاجعه قتل عام صدها عالم و هزاران زن و مرد غیر وهابی رو در طول حیات ننگین آل سعود به دست وهابی ها ندیدن؟ اینا سنی های حنبلی خود حجاز رو قتل عام کردن. اینا میدونی اینا به زنان اهل سنت خود حجاز اولی که آمدن سر کار، به هزاران زن مسلمان سنی حنبلی و غیر حنبلی تجاوز کردن، گفتن ناموسش اینا حالا. همون کاری که این کاری که توی عراق و سوریه نمیدونم با دیگران کردن، با خود سنی ها داخل همونجا کردن. قبلا قرآن ها رو آتش دادن، گفتن اینا قرآن های جدید ما خودمون باید میدیم. امام میگه مگه دنیا فراموش میکنه این جنایت های؟ مگر مسلمانان نمیبینن که مراکز وهابیت در جهان شدن کانون های فتنه و جاسوسی؟ 30 سال پیش امام داره میگه آقا هر جا که وهابی ها تو دنیا دارن کار میکنن، بچه ها و جوان های مسلمان رو تو اروپا شرق و غرب فریبشون میدن، اونا بیچاره ها فریب خورده هن. یعنی این مراکز همش مراکز جاسوسی و مراکز فتنه برای راه انداختن جنگ‌های مذهبی. از 30 سال پیش امام داره پیش بینی میکنه. روشن فکر یعنی این، جامعه شناس و تاریخ شناس یعنی این. الان بزرگترین مسئله همینه. این تعبیری که امام دو قطبی درست میکنه بین دو نوع اسلام، من از هیچ واقعا هیچ آخوندی عالمی مرجع تقلیدی سیاسی حتی رهبران و بزرگان انقلاب و تئوریسی هیچ از هیچ کس من همچین تعبیری نشنیدم. نیست اصلا. فقط امام جرأت کرده همچین تعبیری به کار برد. ببین میگه ما دو تا اسلام داریم، دو تا دین، دو تا تشیع، دو تا مذهب داریم، مثلا دو تیپ آخوند داریم، دو نوع جلسه قرآن، دو نوع حج، دو نوع عزاداری. ما دو تا اسلام داریم. از یک طرف اسلام اشرافیت، اسلامی که با کاخسازی و زندگی های اشرافی و بخور بخور جمعه، هم میری زیارتت، هم میری عزاداری و هم میری حرم و هم میری حج و هر سال میری کربلا و مکه، در این حال اشرافی بخوری و زندگی کن. میگه یک طرف اسلام اشرافیت است، اسلام ابو سفیان، اسلام ملاهای کثیف و درباری، آخوندهای فاسد کثیفی که نشستن صاحبان قدرت به اینا بگن چی فتوا بده، اسلام مقدس نماهای بیشعور. مقدس نما خیلی سوپر مذهبی هن. یقه و لباس و ریش و انگشتر عقیق و زیارت و سبحکم الله و مساک و اینا همش مرتبه. ولی میگه اسلام مقدس نماهای بیشعور، خب اینا کجاین؟ یک گوشه حتما مثلا الا چهار تا هستن. میگه نه، اسلام مقدس نماهای بیشعور حوزه های علمیه و دانشگاه. یعنی ما هم تو دانشگاه هم تو حوزه هامون رهبران اسلام مقدس نمای بیشعور هستن. دیگه اسلام ذلت و نکبت. اسلام هست، نکبت هم هست، توجیه میکنه ذلت رو. اسلام پول و زور، اسلامی که تابع پول و زوره. اسلام فریب، مردم عوام رو فریب میده. اسلام سازش و اسارت، اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایه داران، پول دارا برای به همه هر تصمیم میخوان بگیرن، حاکمیت سرمایه و سرمایه داران بر مظلومین و پابرهنه ها، و در یک کلمه اسلام آمریکایی. میگه این اسلام داره در دنیا ترویج میشه. از طرف دیگر این اسلامیه که مؤمنینش سر بر آستان مکتب دارن، اما این اسلام سر بر آستان سرورشون آمریکای جهانخوار دارن. آمریکا از نظر امام جهانخواره، آمریکا از نظر بعضیا جهانه، آشتی با جهان، یعنی آشتی با آمریکا. بعد میگه این درد رو کجا ببرن مسلمان ها که آل سعود و خادم الحرمین به اسرائیل مدام پیغام میدن آقا ما که داریم اسلحه میخریم، این اسلحه رو نمیخوام علیه شما استفاده کنیم. بهشون میگن علنن، و برای که این حرفشون رو اثبات کنن با ایران قطع رابطه میکنن. چقدر سران کشورهای اسلامی، حکومتهای کشورهای مسلمان با صهیونیست ها گرم و صمیمی شدن که تو کنفرانس سران اسلامی حتی حاضر نیستن دیگه با کلمه اسرائیل رو محکوم کنن. مبارزه ظاهری با اسرائیل هم از دستور کارشون خارج شد و از جلسه رفت بیرون. میگه یک جو غیرت اسلامی و عربی اینا ندارن، نه اسلامی نه عربی، و حاضر شدن به این معامله های کثیف سیاسی. اینا میگه حکومت های عربی و غیر عربی جهان، همه اینا هم خود فروشن هم وطن فروش. تا اینا سر کارن نمیشه امت اسلام رو نجات داد. این شرم‌آوره، ما نمیتونیم تماشاچی بمونیم. میگه اینایی که به ما میگن آقا این شعارهای تند و نده، صدور انقلاب، اینا به ما میگن آقا دست رو دست بذار، به تو چه؟ به تو چه؟ امام میگه ما نمیتوانیم، ما تماشاچی نخواهیم ماند. انقلاب ما اسلامی و جهانی است. تماشاچی شدن گناه و جرم نیست؟ آیا از مسلمانان کسی نیست به پاخیزت این همه ننگ رو تحمل نکنه؟ چجوری نشستین و قیام نمیکنین؟ ما بنشینیم تا سران کشورهای اسلامی احساسات 1 میلیارد مسلمان رو نادیده بگیرن، صهیونیست‌ها رو توجیه کنن و بذارن دوباره مصر و امثال اینا برگردن به صحنه؟ مسلمان‌ها باور میکنن زائران ما می‌خواستن برن خانه خدا رو اشغال کنن، حرم پیغمبر رو آتش بزنن، کعبه رو بدزدن ببرن قم؟ اگه مسلمانان جهان باور کردن که سرانشون دشمن آمریکا و شوروی و اسرائیلن، حرفای اینا در مورد ما هم باور خواهند کرد. بعد امام میگه خواهید دید که وضعیت عوض میشه. سوال بعدی، فصل بعدی به امام، آقا شما چی میخواید؟ دنبال چی هستی؟ اهداف انقلاب مانیفست، جمله های سری. میگه ما مخفی نمی کنیم، شرمنده هم نیستیم، یواشکی هم نگفتیم، ما علنی گفتیم. یک بار هم نگفتیم، بارها گفتیم. سوال: سیاست خارجی و بین الملل شما چیست؟ تازه بعد از صلح با عراق. میگه ما این واقعیت و حقیقت رو در سیاست خارجی و بین الملل اسلامیمون بارها و بارها اعلام کردیم، صریح هم گفتیم و میگیم ما در صدد گسترش نفوذ اسلام در کل جهانی. تمام. ما دنبال کم کردن سلطه جهانخواران در سطح جهانی. ما هر جا بتونیم به آمریکا و شوروی، اسرائیل و این جهانخواران، هر جای دنیا بتوانیم ضربه بزنیم، ضربه میزنیم. چون واجب است مبارزه با ظلم، واجب است مبارزه با کفر. براءت از مشرکین در قول و عمل واجب است. تمام شد. همین الان شما برای بعضیا بگو، ببین اصلا جرأت دارن این جمله رو بگن؟ اصلا قبول دارن این جمله رو؟ جناهای مختلف هم هستن. دوباره ما این واقعیت و حقیقت رو تو سیاست خارجی و بین الملل اسلامیمون بارها اعلام کردیم. هدف ما در سطح جهان و سیاست خارجی اینه: گسترش نفوذ اسلام در جهان، کم کردن سلطه جهانخواران، تضعیف و ضربه زدن به اونا. پس شما دنبال امپراتوری، دنبال توسعه طلبی، شما دنبال تروریسمین. امام میگه چی میگه؟ میگه اگه نوکران آمریکا اسم این سیاستی که ما گفتیم اسمشو میذارن توسعه طلبی و تفکر تشکیل امپراتوری بزرگ، خیلی خوب بذارن، ما باکی نداریم، ما استقبال میکنیم. آره ما دنبال امپراتوری هستیم. بله شما اسمشو میذارید، ما دنبال انقلاب آزادی بخش جهانی هستیم، دنبال آزادی ملت‌ها و بردگانیم، دنبال گسترش توحید و عدالتیم در حد توانمون. شما اسمشو میذارید توسعه طلبی و این که ما میخوایم امپراتوری جهانی تشکیل بدیم، اما میگه از آن باکی نداریم و استقبال میکن. خیلی خب، حالا که خودتون رو به اورا زدید، بله ما میخوایم امپراتوری درست کنیم، منتها امپراتوری مستضعفین، امپراتوری انقلاب و اسلام، امپراتوری ضد این دوتا امپراتوری که الان هستن شرق و غرب، ضد ظلم. شما دوتا امپراتوری ظلمین، دنیا رو بین خودتون تقسیم کردید. خیلی خوب، ما هم سومی شیم، آمدیم جلوی شما دوتا بیستیم. ما امپراتوری ملت ها هستیم. یعنی شما با صهیونیسم، سرمایه‌داری، کمونیسم، با همه اینا تو همه جبهه های مرتبه درگیرید. بعد تا کی اخه اشاره مثلا هدفتون چی هستن؟ میخواید اینا مثلا تو ایران مسلط نباشن؟ میخواید به شما ضربه نزنن و تحریمتون نکنن؟ امام میگه نخیر، ما در صدد خشکانیدن ریشه های فاسد صهیونیسم، سرمایه‌داری و کمونیسم در تمام جهان هست. یعنی ما دفاعی حرف نمیزنیم. میگن آقا شما میخواید اینا صهیونیسم و آمریکا و شوروی بر ایران مسلط نباشن، خودتون مستقل باشید. امام میگه او که واجبه، او که قدم اوله. ما میخوایم ریشه هاتون رو در تمام جهان بخوش کنیم، ما اینو میخوایم. این امامه، این تازه پیام قطعنامه‌شه، داره میگه که جنگ تمام شد و اینا. بعد جنگ صد بار انقلابی تر بود ما، لذا قطعنامه به معنی سازش و تسلیم نبود. اولین قطعنامه ای بود در تمام دوران جنگ که بخشی از منافع ما و حقوق ما رو به رسمیت شناخت. تا اون موقع هیچ قطعنامه‌ای هیچی رو به رسمیت نشناخته بود. حالا که این هم صادر شد و بعد رئیس دبیرکل سازمان ملل هم مجبور شد بگه عراق آغازگر جنگ بوده و مقصر بوده، اون پرزدکو ایار یا اونی که بود که یکی دیگه هم بود که هواپیماش سقوط کرد، سوئدی بود، اون هم مستقیم صحبت کرد و چند هفته یا چند ماه بعد هم هواپیماش افتاد، کشته شد. بله؟ اسمش الان یادم نیست. نه 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 نه، با پتروس قالی که هست، مصری بود الان هم هست. نه او هم آدم خائنه. اصلا اینا که رئیس سازمان ملل میزنن همشون نوکرن. حالا او چجوری در اومد که او هم چون اروپایی بود، بعضی اروپایی ها یک حالت استقلال اجمالی دارن، نمیدونم چی شد که او گفت بعد از مدت ها البته گفت بله ما راست میگن، جنگ و عراق شروع شد. واضح بود، هیچ کس نمیگفت. میدونی تا آخر هیچ نهاد بین الملل، هیچ کس حاضر نمیشد بگه عراق جنگ شروع کرده. امام گفت اقلا بگید کی جنگو شروع کرده، 8 سال این همه جنایت کی مسئولشه. خب من سوال میکنم از بعضیا که این حرفای امام قبول دارین؟ نه اینا افراطیه واقعی یا واقعا حرفای درستی؟ ما تصمیم گرفتیم به لطف و عنایت خداوند بزرگ همه نظام هایی را که بر این سپایه استوار شده اند نابود کنیم. گوش میکنین چی میگه؟ امام خیلی خطرناک بود. اینا میگن تنش جدا، اینا میگن تنش جدا. امام خیلی ماشاءالله تنش جدا بود، اصلا منشأ و پدر همه تنشای دنیا بود. ما دنیا آرام بود، دنیا آرام خوابیده بود زیر چکمه آمریکا و شوروی، تقسیم تمام. امام اما به امر خدا رو تنش اینه، تنش علیه ظالم، نه تنش علیه ملت ها و کشورهای بیگناه و بیطرف، تنش علیه ظالم. پس انقلاب اسلامی امام میگه هدفش خشکاندن ریشه های سرمایه‌داری، کمونیسم و صهیونیسم در جهان، و خودمونم تصمیم گرفتیم به فضل خدا تمام نظام هایی رو که بر این سپایه در دنیا استوار شدن نابود کنیم. ما میخوایم رژیم ها رو سرنگون کنیم. بله ما میخوایم ده ها رژیم رو در جهان پایین بکشیم، نه برای که ما بر اونها مسلط بشیم، برای که ملت هاشون آزاد بشن و حق انتخاب داشته باشن. امام اینه، چون پیغمبرا اینجوری بودن، انبیا اینجوری بودن. انبیا ببین آقا کسی که دنبال قدرت و دنیاست میگه آقا سهم منو بدین، دادی خیلی خوب دیگه، من سهم من با کسی کار نداره. کسی که دنبال سهمیه نیست، دنبال رهایی بشره، ستمگر میگه ببین نه اینجا راحتت میذارم نه اونور عالم، هر جا از ما کمک بخوان ما هستیم. پیامبر فرمود اگر صدای یا للمسلمین شنیدید ولو از غیر مسلمان، کافر، مشرک، بیدینه اما مظلومه و از شما کمک میخواد، اگر بهش کمک نکنید بگید تو دین و مذهبت با ما فرق میکنه، تو اونور دنیا هستید، پیامبر فرمود که لیس منی، از من نیستید، امت من مسلمون نیستید. بله مسلمان علیکی هست مثل همین حجای علیکی که داریم، مسلمان پیامبر فرمود نیستید. حتی غیر مسلمان ازتون کمک بخواد چه برسد به مسلمان ها؟ یعنی آفریقا، آمریکای لاتین، شرق آسیا، داخل خود آمریکا، تو اروپا، چون میدونین در اروپا و آمریکا اکثر ملت های خودشون هم بیچاره ها مظلوم و مستضعفن، تحت ظلمن، همون بحث 1% و 99% اینا هست، خود ملت های اینا مظلومن. خود آمریکا 50-60 میلیون آدم داره که گرسنه‌ن، یعنی هر روز کوپن نون بهشون اگه ندی شب میمیره از گشنگی. بنزه یک ملت، یعنی از هر 5-6 آمریکایی یه نفر گرسنه است، مستضعف کامله. به اونا هم باید کمک کنی. اصلا امام یه وقتی گفت ما مرگ بر آمریکا که میگیم، منظورمون معلومه که حکومت آمریکاست نه ملت آمریکا. ملت آمریکا هم اگر بدانند دولتشون چه کرده و چه میکنه، اونها کنار ما میان شعار مرگ بر آمریکا میده. و اتفاق افتاد دیگه. میدونید داخل آمریکا پرچم آمریکا رو آتش میزنن الان. 30 سال پیش زمانی که امام این پیام داد فقط تو ایران آتش میزدن پرچم آمریکا و اسرائیل. الان تو 145 کشور آتش میزنن، چند ساله که تو خود آمریکا، ایالات های مختلف آمریکا آتش میزنن. انقلاب صادر شده تا داخل خود آمریکا رفته، میگن صادر نشه، شد. پرچم آمریکا کی تو دنیا آتش میزد اصلا؟ امام گفت ملت آمریکا هم با ماست. بعد میگه ما این قولی که دادیم، ما نظام اسلام رسول الله رو میخواییم در جهان استکبار ترویج کنیم و دیر یا زود این کار رو خواهیم کرد. ملت های دربند شاهد این خواهد بود. ما در تمام جهان اجازه نمیدیم دیگه آمریکا از ملت ها باج خواهی کنه. از آنها خیلی خوب، من دیگه عرضم رو ختم کنم و السلام علیکم.